أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآل الطيبين الطاهرين المعصومين أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك يا رحمة. بحثی که بود درباره تخصیص که مرحوم آقای نایینی و دیگران مفصل صحبت کرده بودن، بیشتر این بحثی که اخیراً بعد از مرحوم شیخ انصاری مطرح شد، این که نسبت بین دلیل حجیت خاص و حجیت عام به نحو حکومت یا تخصیص یا به نحو مثلا ورود در مواردی عرض شد که اینها غالبا حکومت قبول کردن و در بعضی موارد ممکنه تخصیص، و قاعده ای رو مرحوم ناینی اساس گذاشتن که ظهور خاص همیشه مقدمه بر ظهور عامه، چون خاص قرینه است. و راجع به مطلب اخیر، خب کمی کلام آزیار رو خوندیم و حقا با ایشانه، با مرحوم آزیاست، و اون که قبول داریم ظهور قرینه بر ظهور ذل قرینه مقدمه، اینه قبول داریم. اما همیشه خاص قرینه بر عام باشه نه، گاهی عام قرینه بر خاص. و من توضیحات کافی عرض کردم. انصافش ما در مسائل فقهی این قواعد و اصولی رو که سعی کردم به قول خودشون به نحو قضای حقیقی باشه کم داریم، داریم که زیاد نیست. اینا از وقتی که طرح اصول رو دادن شبیه قضای منطقی و فلسفی سعی کردن کلیاتی رو بگن که این در واقع در فقه اینجور نیست، در واقع خارج. مثلا صیغه افعال برای وجوب، ما خیلی جا صیغه افعال داریم برای وجوب نیست، خیلی جا وجوب داریم با صیغه افعال نیست، با ادات دیگریست، با تعابیر دیگریست. بر از این که یا صیغه لا تفعل، ما صیغه لا تفعل تصمیم ممکنه کم داشته باشیم، بیشه مثل حرمت و اینها صیغه نیست و با ماده هست. علی حال به نظر من اگر میآمدن به جای این بحث، اولا یه بحثی رو میکردن حقیقت وجود از نظر حقوقی و قانونی چیه و چه نکاتی درش هست و چه خصوصیاتی درش هست، و بعد از حقیقت وجود الفاظی که مجموعه الفاظی که در قرآن و روایات در باب وجود به کار برده شده، حالا یا متفقان علیه یا مختلفان فی، اینا رو جداگانه میوردن، یه بحث الفاظ میذاشتن یه بحث حقیقت و حکم و اقسام حکم. به نظر ما شاید بهتر بود. به هر حال این که خیال بکنیم به طور کلی خاص مقدم، این اینطور نیست. به حسب عرف و موارد و به حسب شواهد موجود، البته در خصوص فقه شیعه یه مقدار این قضایا آسان‌تره، چون یه تلقی های و قبولی شده. یعنی این 1400 سال اینطور نبوده که فقها با این روایات برخورد نکرده باشن، و در خیلی از موارد تلقی و قبول شده، کاری شده، یا حالا عام مقدم کردن یا خاص مقدم، یا بالاخره مختلفون فیه بوده. این اینطور نیست که ما خیال بکنیم چدید میخواییم یک کار رو انجام بدیم. مواردش الان عملا برای ما فرق میکنه، عملا برای ما یک نواخت نیست. اما همینطور که مرحوم آزیا فرمودن، بعضی از موارد ممکنه عام قرینه تصرف، خب گفتیم مثالش هم زدیم، پس که آقایم گفتن خبر واحد حجته، تمسک با آیه نبع کردن خبر عهد. خب کسایی که مخالفن میگن زیر ذیل آیه فرمون انتصیب و قومن به جهالت، این علت دیگه عموم، این علت بر خاص مقدمه. پس نمیشه بگیم خبر عهد حجت مطلقا، نه، اگر جهالت باشه نه. قرار از همینجا مرحوم تبرسی داره، قرار از این که ما یا مثلا لا تقف مالی سلک بیه علم، هم عامی که متصله هم عامی که منفصله، دوتا مثال. اینا میگن که نمیشه آیه مبارکه دلالت بر حجت خبر عهد تعبدن بکنه ولو مفید علم نباشه، چون ذیلش داره انتوسی و قومن به، یکی هم اون آیه لا تقوم ماله، یعنی هم عام متصل داریم هم عام منفصل داریم، دوتا عام داریم. و این عام منشأ میشه که بگیم اینجا اکن فاسقون به نبع علم، مفهوم نداره. پس این اینطور نیست که حالا مثلا بگیم چون خاصه حتما بر عام باید مقدم بشه. و به تعبیر مرحوم آیه آزیا فرمودن بعضا عام ابا از تخصیص داره، یعنی این طبیعت هست، لا تقف ما لیس لک به علم، یه امر طبیعی فطری وجدانی انسانه که به دنبال علم میره، پیروی از غیر علم نمی کنه. خب به قولشون اگر عام عبارت تخصیص داشت در اونجا عام بر خاص مقدمه. حرف بدی هم نیست، یعنی اینطور هم نیست که خیلی حرف پا در هوای باشه. قائل هم داریم بالفعل هم گفته شده، همون هم که اشکال کردن در دلالت آیه نبه که از اشکالات اینه، حالا اشکال دیگه هم شده که از اشکالات این عام نیست که در ذیل آیه است و عمومات دیگری که در آیات دیگر هست. این معناش این نیست که خبر عدل حجت میشه ولو مفید علم نباشه، بلکه طبق ان توصیب قومان به جهالت اعتبار به جهله. پس اگر ما علم پیدا نکردیم ولو از خبر عدل، در اونجا نباید بهش مراجعه کنیم. منشأ اعتبار پر از این مطلب وجود داره، اینطور نیست که نباشه. و اما اون مسئله تخصیص، خب معیارهاشو بیان کردیم، اون نکته دلیلی که در باب خاص هست، لسان دلیل خاص یا عام، اون نکته ها درش هست. گفتیم آیون سه مورد گرفتم، البته خب از تخصص هم اضافه کنیم چهار تا، تخصیص و حکومت و ورود. البته حکومت و ورود نتیجتاً یک دلیل رو محدود میکنه. در سابق محدود شدن یک دلیل اسمش تخصیص بود، سابقاً وقتی یکی محدود شد میشد تخصیص. مثلا میگوتن اخذ اجرت بر واجبات نمیشه یا بر محرمات نمیشه، اوفو بالعقود تخصیص میخورد. یعنی اوفو بالعقود یجب الوفا مگه اینکه واجب باشه، یجب الوفا مگه اینکه محرم باشه، این تخصیص حساب میکرد. الان در ذهنشون هست که این شاید تخصیص نباشه، چیز دیگری باشه، مثلا حکومت باشه مثلا یا ورود باشه. این هست و ما توضیح دادیم به ذهن ما اینطور میاد برای انسجام بحث، چون فرق بین ورود و حکومت رو اگر به نفس تعبد خارج شد از موضوع دلیلی اسمش وروده، اگر با تنزیه خارج شد اسمش حکومت. توضیحاتش گذشت. ما عرض کردیم ظاهرا اگر با تعبد خارج شد این روح قانون، این اسمی رو باشه روح قانون، اگر با تعبد خارج شد دیگه اسمش ورود نگذاشیم. به ذهن ما انسجام بهتر به اینه که یا نکته نکته لفظی است که این تخصیص حکومت میشه. اگر در حکم باشه تصرف در حکم تخصیصه، تصرف در موضوع باشه حکومت. خیلی تقسیم بندی رو روشن و واضح انجام دادیم.
یعنی فهمیدن حکومت عنایت
اشاره نیست. چرا میگه؟ در موضوعه. در موضوع، در حکم نیست. قانونی هم هستن این که اختصاص به شارع ما داره، جز قوانین بشری است، این نظام قانونی است. و اگر در لسان دلیل، یعنی نکته ادبیات قانونی و تعبیری نباشه، دو تا دلیل داشته باشیم، یا یکیش یه جوری است که روحش طبیعتا دیگری رو محدود میکنه، این یک نحوه را دادیم، یا اینکه نه هر دو حکم با حال خودشون برقرارن، روابطشون اونو محدود میکنه، فضایی که بین این دوتا حاکم هست. اینم دوتا رو ما اضافه کردیم. حالا اسم اینا رو میخواییم ورود بگذنیم اقسام، حالا اختیار با خود اختیاره، در این جهت نیست. و اما معتقدیم بهترین راه اینه، اینه که مثلا بگیم ادله حجت خبر، ادله حجت حجج و امارات واردن بر اصول عقلیه. ما میگوییم از واردن بالاتر هم، اصلا اصول عقلیه فی نفسه اصلا منتفی هم. اصول لفظی هم همینطور، نمیخواد اصول عقلی، اصول شرعی هم ازن، اصول شرعی هم همینطور. و توضیح دادیم این منشأ اشتباه این است که یک چیزی رو که مورد اصله خیال کردن موضوع اصله، اشتباه اینجا شد. مثلا اگه حالت سابقه داشت بعد فرمود به قاعده سوق مسلم مراجعه کن، خیال کردن قاعده سوق با قاعده استصحاب معارضه، اصلا معارضه ندارن، ورود هم اصلا ورود بالاتر از وروده. عرض کردیم نکته فنی به نظر ما اون دلیل استصحاب به جای خودشه، این دلیل هم به جای خودشه، بین این دو تا فضای حاکمه. طبق اون فضای حاکم استصحاب جاری نمیشه، مورد استصحاب هست اما موضوع استصحاب نیست. این خلط آیان اینجا شده. البته اگر استصحاب رو جزء امارات بدونیم تعارضه، قبوله، چون یه اماره میگه این تسکیه نشده، یه اماره هم که سور و مسلم باشه میگه تسکیه شده، تعارضه اگر امارات بدونیم. اما اگر هر دور اصل عملی بدونیم از ورود هم بالاتره. و نکته فنیش اینه، مثل نکته فنی که عرض کردیم بین دلیل یجب ادا و شاده و اوفو بالعقود، بنا به نظر مرحوم صاحب جواهر که یجب ادا و شاده این مجانه، خب طبعا اوفو بالعقود دیگه نمیگه. ببینید محدود کردن اوفو بالعقود به غیر واجبات، اینا اول خیال میکنن تخصیصه. لذا خانمون اشکال کنه اگر تخصیص باشه، ادوات تخصیص نداره، حکومت باشه، ضوابط حکومت نداره. از کردیم مثل برای میروانی آقای خود میگن نه تخصیص نه حکومت. به ذهن آیان این نحوه نیامده، این یعنی ورود رو خیال میکردن در مثل اون. خب اینجا یه نحوه ورود دیگه. اگر حکم خودش محدودیت داره، یعنی خود وجوب فی نفسه، کار نداریم به مقابلش چی باشه. اصلا در لسان وجوب خابیده مجانیت، خب اوفو بلغود نمیشه، خواهی نخواهی جای اوفو بلغود نیست اگه در لسان، یعنی بیم در دوتا حکم. ولذا ما آمدیم گفتیم تارتن بین دوتا دلیل حساب میکنیم که نکته لفظیست، اخرا بین دوتا حکم حساب میکنیم. طبیعتا یه حکم محدود میشه، اوفو بلغود محدود میشه، این محدودیت نکته لفظی نداره. این محدود البته نکتهش اختلافیه، بعضیا میگن خیلی شاد بعد از صاحب جواهر قالب کسانی کاملا اشکال کردن که مجانیت توش نخوابیده، حالا ایشون استظهار فرمودن مجانیت توش خوابیده. پس بنابراین با این ترتیبی که ما عرض کردیم، نکته عام و خاص و تمام اون جهاتی که هست خود به خود روشن میشه، احتیاج به اتعاب نفس و قال پلان و مطالبی که گفته شده نیست. لیکن به نظر ما در باب عام و خاص، اصولا در باب حدیث، نکته مهمتر اون جهتی بود که در خلال بحث گذشته، در خلال بحثا اون نکته فریضه و سنته، اون خیلی مهمه. یعنی شرح سنت و شرح فریضه و حدود سنت و حدود این در عام و خاص خیلی مؤثره. مثلا این که الان فرمون زکات در نه چیزه، این مخصص خود من اموالهم نیست، این سنت رسول الله. یک جعل عام شده که پیغمبر از اموالشون صدقه بگیره برای اینکه مردم پاک بشن. دوم این که نه اینکه مال پاک بشه، مردم پاک بشه، تو طهر و هم به ها. دوم این که پیغمبر اکرم طبق سننی که خود طبق صلاحیتی که حضرت هر و اختیارشون گذاشتن، مصالح امت یک کف قرار دادن برای صدقات که در تمام زمانها تا روز قیامت صلاحیت داره. و عفا هم واسه واداله، این عفا معناش تخصیص نیست. پس یک نکته ای رو که آیان کاشکی بیشتر، و این نکته از همون اوائل صدر اسلام، اینه از در قرن فقها کاملا محسوسه، بحث سنت و فریضه و عام و خاص در سنت باشن، در فریضه باشن، حدود سنت، حدود فریضه، اینها این خیلی مهمه. مثلا در خود قرآن کریم، یعنی در خود شریعت مقدسه، همینجور که آقای مثلا میگن لا ضرر به اصطلاح چیز داره حاکمه، اینا اگر این راه رو میادن، البته ما قبول که نکنم، اما راهش بهترین بود. اصولا در اسلام یک نکته آمده، یک عده از موارد در قرآن کریم رو جهات خاص معین شده، بعد سنت آمده و عنوان رو عام قرار داده. مثلا ما در قرآن در باب رضا دو تا داریم، یکی اخت که اون دیگه نداریم، از برادر و عمو و خاله و اینا نداریم، خواهر و مادر، مادر رضایی و خواهر رضایی، این دو در قرآن. بعد پیغمبر رو رضا و لحمتون که لحمت نسب، سنت ما توسعه داد، برادر هم میشه، پدر هم میشه، عمو هم میشه، دایی فرق نمی کنه، درست فرمودید رضا. این یکی از نکاتی است که در این شریعت مقدسه. اما حالا کسی کج سلیقه باشه به عکس بگه، بگه درست پیغمبر رو رضا و لحمتون، لیکن چون در قرآن دو تا آمده اون دو تا رو قبول داریم، بقیه رو قبول داریم. این یه طبیعتیه. مثلا ما در قرآن چند مورد ضرر داریم، لا تزار روالتون به ضرر، ولا تزار روحان نلزایی قوا دینن چیه غیر مزار، حالا یادم رفتون چیه دینن غیر چیه غیر مزار، تعتدو زرارن، زرار هم بعد پیغمبر اگر اون نکتهی که آن حکومت کن لا زرار و لا زرار، یعنی آمد زرار رو از کلیه شریعت، احکام شریعت بردار. این یه راهی، حالا خودش مطلبیست که اصولا باید در، و اگر رو این جهت بیشتر کار می شد این کارایش بیشتره که خاص. قاعدتا اگر خاصی باشه، قاعدتا خاص در سنته، اگر خاصی باشه که مثلا عام کتابی رو بخواد تخصیص بزن. اما خیلی جاها سنت شارحه، به حکومت اشبهه یا به ورود اشبهه. لسان لسان تخصیص هست، و لذا عرض کردیم این باید این نکات رو در نظر گرفت، خود اون مطلب رو در نظر. ما مثال زدیم البانون عند شروط لا شرطا اهل حرام، عرض کردیم آروم تخصیص گرفتن مثلا شرط یه جور الا شرطی که اینطور خب دارش، این الا شرطا از پیغمبر نفس و غیر از ما در روایات نبوی هم برم میخواست یه شرح هم بیاری که دو روز درازی بگیم بگم دیگم خیلی طول کشیده فقط اشاره. ما عرض کردیم ما باشیم و تأمل در حدیث، این تخصیص نیست، این تفسیر شرطه، این تخصیص نیست. اصولا میخواد بیان بکنه اون شرطی رو که در اختیار شما گذاشتن نباید بیاد احکام الهی رو عوض بکنه. شما نمی... اصلا این شرط نیست، این لغلقه لسان، این شرط نیست، چون هیچ کس حق نداره بیاد احکام الهی رو با شرط برداره الا شرطن. یعنی در خوب دقت کردین این فرق، آقایون تخصیص گرفتن مثلا شروط شرط چند تا سه که چینی که لا یا حلال، نه این شروطش نیست، این حقیقت شرطه. اصلا شرط لفظ که لغلقه زبان نیست، لفظ یه حدودی داره، حدود قانونی داره، حدود عرفی داره، حدود عقل. حساب کتاب داره برای خود المؤمنون اندشو. ولذا در اون قصه بریره بریره پیغمبر مخواستم همینم بخونم به تفاصیل، شرط الله قبل شرط کن، ببینید شرط الله قبل شرط کن، یعنی خداوند ولا اون رو قرار شما نمیتونیم با حکم الهی رو عوض کنیم، با شرط خودتون نمیتونیم حکم الهی، این شرط نیست. این وقتی میگفت قبل یعنی یکی شما دیگه فاقد مشروعیت اصلا نیست. اینا تصور کردم مراد این است که شرط لکن لا یجب الوفا به، تخصیص فهمیده. در واقع من به ذهن خودم اینو کسی شرط نمیدونم، لغلقه لسانه. اصولا قانون میاد میگه شرطی که شما من میگم بهش وفا واجبه اون التزام شخصی شماست و شما نمیتونید تو التزام شخصی قانون دور بزنید، اصلا چین چیزی نمیشه، تمام قوانین از بین میرن با یه شرط بندی، همه چیز از بین میره، ما ذکر یک شرط همه چیز از بین میره. پس بنابراین روشن شد. البته ما عرض کردیم مباحث مشکلات خبر این نیست که تعارض کار نوشتن، الان ما اخبار بسید یک متنش ما تعارض پیدا کنه متن دیگرش تعارض پیدا کنه ماشاءالله. یعنی مشکلات خبر یکی و دوتا و ستا نیست و ما الان خود ما این مشکل تعارضی که الان داریم انشاءالله توضیحش سابقا دادم بیشتر بعد انشاءالله توضیح میدیم. اسباب تعارض نکات فنی مختلف داره. یکی از عوامل تعارض که در حقیقت این عامل اثباتی است و از قرن پنجم شروع شد، شیخ طوسی قدس الله سره، اگر ایشون اون روایت نیارد بود با نمیدونست. وقت مشکل کجا شد؟ شیخ طوسی روش متعارف بین اصحاب که جنبه های فهرستی روش حساب میکردن کنار گذاشت، روش رجالی رو پیش گرفت، این کار مشکل کرد. یعنی تعارض یه مقدارش منشأش اینه، این تعارض، این عوامل اثباتی، البته عوامل ثبوتی به زمان خود امام برمیگرد، به زمان رسول الله برمیگرد، عوامل مختلف داره و یک نواخت هم نیست و چیزی هم نیست که ما الان نفهمیم. البته بعضی جاها در بعضی از موارد ممکنه ما دو یا سه روایت داشته باشیم که مضامین مختلف دارن و شواهد ظاهرشون مثل همه، این ممکنه، اما به هر حال در واقع تعارض نیست، چون به هر حال وصول پیدا میکنیم، توقف میکنیم. به نظر ما تعارض پیدا دوتا حجت نداریم، تعارض دوتا حجت، ما دوتا حجت نداریم و این هست، این مطلب در موارد کم الا غالبا. خب ما عرض کردیم یکی از نکاتی که خود مرحوم شیخ داره اصول مصنفات، از کردیم کلمه اصول مصنفات قمی ها هم دارن، بغدادی ها هم دارن، ما دیگه بعد از شیخ اسمی از اصول و مصنفات ببینیم یه دفعه این، خب این اصول و مصنفات نکته فهرستیه. الان شما ملاحظه می‌کنید مثلا آقای خویی یا دیگران یه حدیثی رو که بررسی سندی میکنن، چه تو فقیه باشه بررسی سندی میکنن، تو خصال هم باشه بودون، با اینکه خصال جزو مصنفاته، تو علل و شرایع هم باشه همینطور. این کی شروع شد در فهرستیه؟ متاسفانه از زمان شیخ قدس الله نفسه این شروع شد، بس جنبه رجالی به خودش گرفت. البته ایشون جایی داره در کتاب، در تهذیب موارد داره که مثلا در همین حدیثی که مربوط به عدد ماه رمضانه که ماه رمضان تامون ابدا، میگه این در نسخه فلان هست، اونجا کمی نسخه شناسی فرموده بر اون نسخه که فلان نقل کرده اینجور آمد. اما مثلا شما فرض کنید مثلا مرحوم نجاشی از استادش ابن نوح 5 نسخه برای کتاب حسین سعید نقل میکنه، بعد شرط میکنه هر وقت میخواین که از حسین سعید نقل کنید نسخه رو تعیین بکنید از کدوم نسخه هست. خب و بعد خب بر فرضم اگه در اونجا نسخه با نسخه دیگه اش اختلاف داره اینا با تبیین بکنن. متاسفانه دیگه در کتاب تهذیب این حالت نیامد، در کتاب‌های مثل صدوق و کلینی این حالت آمده، لکن خلاصش آمده، نتیجهش آمده. مثلا فرض کنید روایت لا تنقض الیقین هست که حسین سعید نقل نکردن، حالا چه مشکل داشته ما نمیدونیم، نقل نکردن، اصولا نقل نکردن. یا در یک جایی که فرض کنید مرحوم کلینی در اصول کافی ما حجب الله عن العباد نقل کرده، شیخ صدوق در کتاب توحید با همین سند ما حجب الله علمه عن العباد نقل کرده، اما نکته فنیشو نگفتن. همین حدیثی که لعنهنه یا لعنهم اذا نهوا لا ینتهون که آقایون ادعی هم اخیراً شدن فتوا دادن که میشه بزنی که مثلا سرشو مثلا بدنش بیرونه میشه نگاه کرد به تعبیر لعنه نهین لاین فهین. خب این روایت روایت واحده است، مرحوم کلینی این آورده به این عنوان، آخرش اینه نساء اهل بوادی و اهل ذمه و اهل ذمه. همین رو صدوق بعد از ایشان آورده. خب اینا به نظر ما عنایته با همین مصدر عباد بن صهیب، به جای و اهل ذمه من اهل ذمه داره، من داره. خود دو تا از زمین تازه و باید فرق میکنه، دقیق فرمونیم صدوق آورد و من فکر میکنم صدوق رضوان یا استاد ایشان ابن الولید عنایت داشتن که این متن بیارن که بگن این که اهل بادیه، زنهای اهل بادیه، نه مطلق بادیه مثلا بادیه شیعه، بادیه که اهل ذمه هستن، یهودی هستن مسیحی هستن، این خیلی فهم میکنه تا اینکه به اهل ذمه باشه. مرحوم صاحب وسائلم عنوان باب اهل ذمه رو گرفته از کلینی، یه بابی برای این قرار مرحوم صاحب وسائل دو تا باب قرار داده، چون زنهای اهل ذمه در اون زمان موهاشون بیرون بود، بقیه بدن میپوشوندن، موها رو اجازه داشتن. الان تو ایران نه، تو کشور اسلامی غالبا نیست، یعنی فارقه
بینی مسلمان و غیر مسلمان،
مو بیرون. وقتی اون یه بابی داره که یجوز و نظر به نساء به موی اهل ذمه، چون قانون بهش اجازه داده، قانون اجازه داده که موش بیرون باشه، پس شما هم میتونید نگاه بکنید. این اسمش بود تلازمات جزئیه، ملازمات جزئیه، اصطلاح بنده است. مراد ما از ملازمات جزئیه تلازمی است که بین دو تا حکم هست، بین کشف مو با مسئله نظر. این اصطلاحا مراد ما در مقابل این ملازمات کلیه مثل امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، یا امر به شیء وجوب شیء مقتضی وجوب مقدم است. اون رو تلازمات کلیه گذاشتیم، این ملازمات یا تلازمات جزئیه گذاشتیم.
جزا بس به نصر در شمور نسا اهل تهام و اعراب و اهل بوادی من اهل زمه و الولوج.
این البته ایشون من اهل زمه من آورده در عنوان باب، اما این باب رو از باب قبلش،
نه این از من لایحضر فرمید دارم،
من لایحضر این دارم، من خیلی کم باب وسائل قرار دادیم، نه وسائل اینجور نقل نکنیم. وسائل دو تا باب قرار داد، یه باب برای اهل ذمه، یه باب برای همه نساء بوادی. حالا اگر نسخه صدوق درست باشه من اهل ذمه، اینم همونه دیگه، دو تا باب نیست یک باب. این منشأ اشتباه علمای ما هم فی ما بعد این تبدیل صاحب وسائل بود، صاحب وسائل یکی رو آورد برای اهل ذمه، یکی رو آورد برای نساء اهل بوادی، جداش کرد. تو نسخه صدوق یکیه من اهل ذمه، پس دو تا باب نیستن، یک بابه. این منشأ چقدر حالا الان ادهی سعی کردن جواب بدن، ادهی گفتن نمیشه کن و لزام در بعضی از اون سخت داره، لعنهم ادانهو، لعنهم ضمیر و مذکر آورده،
اینه که
در یه نسخه لعنهم ادانهو لاینتهم، لاینتهین یا لاینتهم، لعنهم یعنی اهل ذمه. اینا گرفتن مثلا نه اگه زن فاسق بود بدنش در واقع شما میتونید نگاه بکنید که اگه نهش بکنید گوش نمیکنه. این خب خیلی حرف عجیبه، اسیان یک نفر دیگه منشأ اسیان انسان بشه. اگه اسیان الهی کرد پس شما هم نگاه بکنید اسیان الهی بود. خیلی نسبت اصلا تصور این معنا برای ما که به امام صادق نسبت بدیم واقعا برای ما خیلی مشکلی که به امام چون طرف گناه کرد تا شما هم گناه بود. حالا خیلی خیلی عربه. در مقابل قول المؤمنین یغض من ابصاره مثلا بیاییم تخصیصش بزنیم به قول آقایون دیگه نه تخصیص اینجور تصور معلوم شد اصلا بقیش با اون آبی از تخصیص اصلا اینم وضع مخصص نداره، اصلا اینم وضعش ناجوره. پس بنابراین آقا دقت بفرمایید. حالا دیگه من بخوام این مثال ها رو بزنیم لذا ما عرض کردیم خیلی جا که عنوان تخصیص داره اصلا نه خاصش خاصه نه عامش عامه یا مطلقه یا اصلا اطلاقش هم روشن نیست، اشکالاتش خیلی فراوانه، اینطور نیست. و این رو که آیون آمدن به صورت خیلی راحت یک فرمولتی به اسم فرمولتش کردن که این خاص اون عام این تخصیص نه اینطور نیست و نمیشه قبول. بحث بعدی که مرحومه دیگه به این مقدار بسته انشاءالله بقیهش هم یه مقدار تطبیقات شاید تو به خلال بحث روشن بشه. بحث بعدی که مرحوم آقای ناینی مطرح فرمودن مبحث الخامس فی حکم تعارض، ایشون متعرض بحث حکم تعارض شدن. یه تقسیم بندی اول کردن یا مزیت داره یا مزیت نداره یا سنده یا جهت صدوری یا الان تقسیم بندیشمون چون خیلی نکته علمی نداره من متعرض نمیشم. بعد ایشان فرمودن به این که اگر اختلاف به لحاظ سند و اینها باشه این برمیگردیم به اون مرجعات رو که در اخبار علاجی ایشون چند بار حتی ایشون میگه بالاخره ما باید تعارض قبول کنیم. لا اخبار علاجی برای چی آمده؟ اخبار علاجی آمده برای علاج تعارض، فلسفه تعارض واقعی بوده تعارض وجود داره. ما عرض کردیم چیزی به نام اخبار علاجی نداریم. حالا آقایون فرمودن حالا رأس و الاکر که چیزی با عنوان اخبار علاجی نداریم و توضیحش خواهد آمد و این رو شاهد قرار دادن بر این که ما حتما تعارض داریم این خود این مطلب درست نیست. خود این مطلب اخبار علاجی و تعجبه که مثلا آیان ما مثلا به عده شیخ طوسی لااقل خوبشون بحث تعارض داره کجا به اخبار علاجی مراجعه کرده با قواعد اون از کردیم. اهل سنت هم مرجحاتی مزایایی ذکر کردن. من این وقتی گفتم 85 تا 86 تا شاید چند ماه پیش باز مراجعه کردم به احکام مال آمدی به نظرم دو مرتبه شمردم ضرب و تقسیم کردم به نظرم بالای 120 تا نه اینکه 80 خوردم تا حالا خیال میگم 80 خورده ای یه ضرب و تقسیم جدیدی کردید نه بالاتر از این حرفاست بالاتر از تمام اون مزایا ظنیه تمام نکته فنی نداره. در اون مزایا همون قاعده من عرض کردم یکی از معانی کلمه تحری یا زن اینه یا اجتهاد این بوده انسان سعی بکنه یک مزیت و ما برای یک خبری بر دیگری پیدا بکنه. مثلا از یک کسی از یک خبر مثلا زن 52 درجه پیدا میشه از یکی 48 درجه همین مقدار کافیه برای اینکه اون ترجیح داده بشه. این خوب دقت بکنه اخذ به اهرا و لذا که از اشکالات اساسی این تفکر خب این نکته نداره دلیل نداره که چه نکته خاصی داره. چون اهل سنت اصولا بنای شریعت رو بر زن گذاشتن و قیاس و رأی و از این حرفا لذا این زن به این توصل مثل که ما در باب قبله اینه میگیم دیگه ما در باب قبله همینه میگیم اگر در دو جهت شد یک جهت 52 درصد یک جهت 48 درصد خب معلومه 52 درصد بگیم ما در باب قبله تحری به این معناست یعنی اخذ به اهرا ولو نسبتش خیلی کم باشه 4 درصد باشه اما در احکام شریعت چین چیزی ما نداریم. این آمدن گفتن در احکام شریعت هم مثل همینه گایم بشین اجتهاد مراد از اجتهاد اینه ها یعنی زحمت خودشو بکشه جهد علمیشو به کار ببره این خبر در اون خبر یک کم مزیت داشته باشه.
تجمیع
شواهد و حجت تعبدی نیست اینا حجت تعبدیه تمام
اخذ
به اهرا
که فرمودین اینجا مثلا خب
اینجا به خاطر اینکه میگه هر دو حجتن این اهرا هست نه اینکه یکیش حجته اخذ به شواهد یکیش حجته هر دو حجت نیست.
تجمیع شواهد
برای این که ما بیان حجت رو بکنیم یکیش حجت دیگه. اما اخذ به اهرا هر دو حجت هم اصلا تعارض نه، هر دو حجت هم یک کران عرض کردیم. لیکن این یک مزیت دو درصدی داره که اون نداره. این به اینجا رسیده کار این 120 تا مرجعه اینا. و این چون بحث مرجعه در میان اهل سنت یواشاش رو افتاد، اینا یواشاش اینو به شیعه کشیدن. هست کتب شیعه، اولا سید مرتضی که اصلا تعارض بحث نمی کنه، میگه خبر حجت نیست که بعضی تعارض رو، این که مال سید مرتضی. شیخ هم در عده تعارض بحث میکنه، از همین راه های یک مقدارش فهرستی است، راوی کیه، شیعه است، سنی است، فلان، اهل فرقه، از این راه وارد شده، شهرت و فلان و خود به مشعر بین اسامم چیزی هستن. بله از زمان شیخ که بحث تعارض زیاد شد، حمله بر تقیه هم زیادتر شد. راسته یعنی شیخ یک مقدار رو از راه تقیه حمل کرد. این هست راسته این مطلب که اصولا بعد از کثرت تعارض مسئله حمله بر تقیه زنده شد. حالا ما میگیم زنده شد چون مثلا در فرض کنید در کتاب مقنعه به یک مناسبتی یا مثلا یه حدیثی بیاره، یا در کتاب صدوق هم داریم، کم داریم که بگه حمله بر تقیه. ما این اصطلاح تقیه رو کم داریم. مرحوم شیخ قدس الله نفسه اینو زیاد آورد.
مرجعات اصلا شما اینو قبول ندارید؟
اولا مرجعات
شخصی ننو اینا سنفی
مرجعات شواهد میشه که حجت بشه که دیگه ثابت میشه. نتونستی هم شواهد پیدا بکنی توقف به احتیاط،
یعنی
اون تمیز
الحجه
ان الله حجه. اصلا روایتی که ما داریم مثل مقبول عمر بن حنظله جزو مرجعات نیست، مقومات حجیت. البته این مطلب صاحب کفایم اجمالا فهمیده گفته در باب به اصطلاح موافقت عامه مخالفت عامه جزو مقومات حجیت. راسته نه مرجعات. بقیه گفته چون مختلفون فیه، بعضش مقدم بعضش مؤخر، مستحب به عمل مرجعات مستحب. از کلم بحث مرجعات تقریبا میشه از زمان علامه بین ما مطرح شده. بحث بحث تقیه و اینا. مرحوم ناینی در اینجا یکی از مسالکی که در باب تعارض هست که مسلک جمعه، در اینجا شرح مسلک جمع رو داده ایشان و خوب بود. مرحوم ناینی عرض کردم به جای این سنخ بحثا علمای ما بدونستن که از اولا ما تعارض رو در روایت پیغمبر اهل سنت هم ندارن که زمان خود پیغمبر پرسن چکار بکنه. تعارض از امیرالمومنین سوال کردم، ماشه تعارض اثباتیه بعد از پیغمبر. در روایات امام حسین، حضرت سجاد، حضرت باقر از ایشون پرسن آه روایت شما متعارضی چکار کنه؟ نداری؟ از امام صادق داری؟ و درست هم هست، از امام صادق احادیث پخش شد، منتشر شد، در اونجا آمد به این که چه کار بکنیم. از اونجا آمد و بیشترین احادیث ما در تعارض اونجاست. عرض کردیم ظاهرن اولین کسانی که نوشتن یونس هم در عبدالرحمن، یا کتاب تعارض الحدیث، تعارض حدیث خبر این داره، یا کتاب علل الحدیث. این ظاهرن اولین افرادی است که و اون چه که ما از مسلک یونس دیدیم، ما اشد انکار که علی اهل الحدیث، ظاهرن ایشون قائل به مسلک طرح بوده. ما بعدها خواهیم گفت مسلکی که بعد بین اصحاب ترجیحه. شما ممکنه بگین ترجیح با طرح فرقش چیه؟ خب چون مسلک طرح میگه این خبر طرح رو میگه قبول کن، مسلک ترجیح میگه اینو ترجیح بدون میگه طرح. فرقش اینه که او میگه وقتی که تعارض پیدا میکنه یکیش حجت یکیش حجت نیست، طرح یعنی بیان لا حجت میکنه، یکی شواهد داره قبول میکنه یکی دیگه طرح. این میگه نه هر دو حجت هم. این مزیت داره قبول میکنه. اون دیگری هم اگر این نبود اونم حجت بود بهش عمل میکرد. پس مسلک طرح ذاتن با مسلک ترجیح فرق. مسلکی که ما الان بیشتر میدونیم از قد قدمای اصحاب طرح بوده. البته ما در روایت مثل عمر بن حنظله نکاتی آمده، اون نکات روایت عمر بن حنظله در باب تشخیص حجت از لا حجته، در باب مقدمات حجت توضیحاتش خواهد آمد ان شاء الله
تعالی. در دالی هم مذهبتون طرحه
طبعا دیگه طبیعتا شواهد پیدا میکنه برمیگرده به طرح، نه اینکه دوتاش حجتا مزیت حساب بکنه. بعد از این مسلک تقریبا ما مسلک تخییر داریم که ظاهر عبارت کلینیه که اینشون مسلک تخییر رو مطرح کرده. مسلک جمع هم بین جامعه علمی اون زمان سنی غیر سنی زیاد مطرح شد. شیخ مسلک جمع رو قبول کرد. از بعد از علامه که دیگه حجه تعبدی خبر خیلی جا افتاد، مسلک ترجیح بیشتر بین اصحاب آمد الا یومنا حالا دیگه یواشاش مسلم گرفتن مسلک ترجیح و روات هم حمل بر ترجیح کردن الا یومنا حالا. پس ابتدا هم خوب بود مرحوم ناینی این چهار تا مسلک رو بیان می‌کنه. این همیشه از ذهن انسان باید باشه، یعنی در هر مسئله‌ای که می‌خواد وارد بشه، در اصول، در بحث خبر، در مثلا می‌خوام در بحث فقه، این چهار مسلک و چهار نکته اساسی که بین اصحاب بوده مطرح بشه. طرح بوده، تخییر بوده، جمع بوده و ترجیح بوده. ان شاء الله تعالی توضیح بشه. صلی الله علی محمد.